در دوشنبه گذشته در محضر شما در رابطه با مسئله اخلاق صحبت کردیم. عرض ما این بود که طبق بیانات نقل شده از برخی از بزرگان اسلام مثل جناب فیض یا مرحوم علامه طباطبایی و مطابق این حدیثی که این بزرگواران نقل میکنن از پیامبر خدا که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، با توجه به اینکه انما در لغت عرب معنای حصر داره، انقدر این مسئله اخلاق اهمیت داره که پیامبر خدا میفرماید من فقط برای کامل کردن مکارم اخلاقی مبعوث شدم. گویا همه رسالت رسول خدا در همین مسئله مکارم اخلاقی خلاصه میشه. بعد ما روایات متعددی رو از فرمایشات رسول اکرم در جنبه‌های مختلف اخلاق عرض کردیم. در جلسه دومم به طور مختصر آنچه گفتیم این بود که علمای اخلاق سخنشون این هست که انسان ترکیبی از سه قوه شهوت، غضب و عقل. هر کدوم از این سه قوه که از حد تعادل خودشون خارج بشن، انسان دچار سوء اخلاق میشه. تعادل قوه شهوت نامش عفته، تعادل قوه غضب نامش شجاعته و تعادل قوه عقل نامش حکمته. وقتی این سه تا در مرز تعادل قرار گرفتن، یعنی انسان صاحب حکمت و شجاعت و عفت شد، یک قوه چهارم از این سه قوه متولد میشه به نام عدل، که گفتن این چهار قوه یعنی عدل و حکمت و عفت و شجاعت سرمنشأ تمام فضائل اخلاقی هست. مطلب دیگه که عرض کردیم این بود که اینطور میگن که اگر انسان بخواد سعادتمند باشه، باید اون دو قوه دیگه یعنی شهوت و غضب در خدمت عقل باشه. و مطلب دیگه این بود که عرض کردیم تمام سیر انسان در دو وادی علم و عمله. قرآن کریم میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اون چیزی که صعود میکنه کلمه طیبه، یعنی اعتقاد درست. اعتقاد میتونه درست باشه، میتونه نادرست باشه. از اعتقاد نادرست میوه شقام به وجود میاد، از اعتقاد صحیح میوه سعادت به وجود میاد. اگر اعتقاد نادرست باشه و انسان مطابق اون اعتقاد عمل کنه، عمل حالاتی برای انسان ایجاد میکنه. حالات هم تبدیل به صفات ثابت و ملکات میشه در اثر تکرار. در نتیجه اینجا جایگاه بسیار مهم اعتقادات معلوم میشه و بعد معلوم میشه که این دوتا دست در دست هم دیگه دارن. نه عمل به تنهایی مفیده، بسیار نهی کردن از عمل بدون علم. جاهل متنسک در روایات بسیار مورد مذمت قرار گرفته. و از اون طرف هم نهی کردن بسیار از علم بدون عمل. روایات فراوانی داریم، سخت‌تر از روایاتی که برای جاهل متنسک داریم برای عالم بی عمل. عالم هم مقصود علمای حوزه نیستن. همه این ما در سطح خودمون عالمیم. هر کس به اون اندازه که میدونه عالمه، حتی اگه یه جمله باشه. پس وقتی میگن روایات عالم بی عمل، میگیم خب الحمدلله این که به ما مربوط است، علمای حوزه رو داره میگه. نخیر، داره ما رو میگه، ما هم جزش هستیم. هر کس در حد و میزان خودش. در نتیجه اون چیزی که انسان رشد میده ترکیب این دوتاست. چرا؟ چون عرض کردیم گفتیم علم از خودش عمل متولد میکنه، عمل میریزه تو فضای وجود خود انسان. انسان هر عملی که انجام میده، هر نگاهی که میکنه، هر صوتی که به گوشش میرسه، هر سخنی که به زبان میاره، هر نیتی که از ذهنش خطور میده، هر لقمه‌ای که میخوره باطن اون لقمه، هر قدمی که برمیداره باطن اون قدم، هر حرکت دستش باطنش، اینا در وجود خودش میریزه. خودش دائما داره خودشو میسازه. حالا آیا آنچه که داره میسازه اون چیه؟ یک گرگه؟ آیا یک انسانه؟ یک شیطانه؟ یک سنگه؟ یک گیاهه؟ قرآن کریم میفرماید قلوبهم کالحجاره و اشد قسوه. یه عده سنگن، یه عده سنگ سخت‌ترن. این داستان زندگی ماست که در دنیای علم و عمل در حال ساختن خودمون هستیم. در نتیجه اهمیت بسیار زیاد وادی علم و جامد نبودن روی اعتقادات معلوم میشه. متاسفانه دنیای اعتقادات یکی از آفات سختش جمود روی اعتقادات، خصوصا اگر انسان این اعتقادش رو مستند کنه به دین، خصوصا اگر اعتقادش رو مستند کنه به امام صادق و امام باقر. بگن چرا؟ میگه چون امام باقر فرموده. خب شاید شما اشتباه فهمیدی، شاید آنچه که امام باقر فرموده یک قیدی داره در جای دیگه، شاید یک تخصیصی داره در جای دیگه، شاید اصلا یه سر یه باطنی داره. اگر غیر از این بود این همه حوزه‌های علمیه تأسیس نمی‌شد برای فهم کلام امام باقر و امام صادق و اهل بیت عصمت و طهاره. در نتیجه عالم دینی کسیه که به همه جوانب احاطه داره. چطور در دنیای پزشکی انسان با یه جمله و یه صفحه و یه مقاله مگه آدم پزشک میشه؟ در دنیای اعتقادات هم انسان با خوندن یه روایت و یه جمله و یه صفحه از کتاب عالم نمیشه. در نتیجه همگان حتی علمای دین باید در ناحیه اعتقاداتشون دائما آزاداندیش باشن، نه اینکه آدم بگه آنچه که من میدونم باطله، بگه تا اینجا من فهمیدم، حالا شما بفرما من بشنوم. این فرهنگ شیعه است. شیعه روی هیچ بنایی و هیچ مبنایی توقف نمیکنه، همیشه گوش شنوا داره برای شنیدن که شاید من اشتباه کردم. چرا؟ چون محصول اشتباه در اعتقاد عمل اشتباهه، محصول عمل اشتباه حالات اشتباه، حالات ملکات و در پایان خود انسانه. در پایان مسافرت یک شیطان از این کالبد بیرون میاد. آیا قرار یک ملک بیاد بیرون یا یک شیطان یا یک انسان کامل یا یک حیوان یا یک سنگ یا یک گیاه؟ اینه که داستان زندگی ما داستان بسیار پیچیده است. و نکته آخر این که خداوند، این همه خلاصه عرض قبلی ماست، برای اینکه توضیح مفصل عرض میکنم چون مروری بران چی گفت. خداوند تمام لحظات زندگی ما رو کلاس درس قرار داد. هر لحظه‌ای که بر ما می‌گذرد ما در اون لحظه یک وظیفه‌ای داریم. اگر اون وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم، اون وظیفه عملش یعنی انجام وظیفه می‌ریزه در جان خودمون به عنوان نورانیت. اگر خطا کنیم در اون لحظه، اون خطا به صورت تیرگی در جان خودمون می‌ریزه. لذا دائما تمام صحنه زندگی کلاس درس خداست. همسر ما، فرزند ما، جامعه ما، شب و روز ما، آب و هوای ما، حوادثی که برای ما اتفاق میفته، قدم هایی که برمیداریم. خداوند مثل یک مربی خبیر برای هر کس یک فضایی در دوروبرش فراهم کرده که اون فضا مخصوص اون شخصه و رشد و کمال اون شخص در همون فضاست. البته یک کسی سنگو میذاره زیر پاش بالا میره، یک کسی هم میخوره به سنگ زمین میخوره. این خلاصه عرایض دو شبه گذشته. حالا انشالله من اگه بتوانم تو این فرصت که دارم از عهده این بحث امشب بر بیام. بحث امشب که در حقیقت اوج عرایض بنده هست و تماما برگرفته از فرمایشات مرحوم علامه طباطباییه، ایشون در چند جایی که در تفسیر البیان، یکی در تفسیر المیزان، یکی در رسائل توحیدیه اساس این بحث رو اونجا مطرح کردن. این بحث باز کردن یک پنجره است به روی یک جهان تازه، گرچه اصلا در سطح فهم بنده نیست، در سطح مرتبه و جایگاه بنده نیست، اما از این باب که ما بدانیم که یه همچین چیزی هم هست، یه همچین مقاماتی هم هست، دائما نشنویم که قرآن یه ظاهری داره یه باطنی، یه پنجره هم باز کنن، یه نسیمی از اون باطن به ما بوزه، بفهمیم یه همچین روح و ریحانی هم هست. بلکه انشالله به برکت این شب تقدیر ما نوشته بشه، ما بتوانیم قدم بگذاریم در این وادی. این وادی وادی است که در مسالک اخلاقی و تربیتی هیچ کدام از مذاهب سابق، انبیاء سابق و حکمای سابق که اهل تربیت مردم بودن دیده نشده. این فرمایش علامه طباطبایی. ایشون میفرماید این مکتب خاص قرآن کریمه. حالا چرا بنده اینو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه میخوام همون مطلب مقدمه رو ثابت کنم که عرض کردم، که این جمله که میفهمد انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، فقط و فقط هدف بعثت کامل کردن مکارم اخلاقی، یه راه اثباتش در اینجاست. مرحوم علامه در کتاب شریف شیعه در اسلام یه بیان پایانی دارن. حضرت آقای امجد میفرمودن این بیان پایانی خلاصه تمام حرف هاست. خیلیشون به اون دو صفحه آخر کتاب شیعه در اسلام ارادت داره. تو اون دو صفحه پایانی ایشون یه تیتری داره، میگه پیام معنوی شیعه. پیام معنوی شیعه یعنی خلاصه تشیع. اگه تشیع حقیقت اسلامه، خلاصه تشیع هم یه دونه جمله است. ایشون میگه پیام معنوی شیعه یک جمله بیشتر نیست، بیایید خدا را بشناسید. بیایید خدا را بشناسید. بعد میفرماید که این همون جمله است که پیامبر خدا در ابتدای بعثتش فرمود، قولوا لا اله الا الله تفلح. بیایید خدا را بشناسیم، همون قولوا لا اله الا الله. پیغمبر خدا 6000 خورده آیه آورده، اما فقط تو این عبارتی که فرموده بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. چرا؟ چون تمام اون 6000 آیه تو همین عبارت. ستون فقرات دین اسلام توحیده، این عبارت عبارت توحیده. اما این چه ربطی به اخلاق داره؟ چون این توحید یعنی خلاصه دین، یعنی هدف اصلی دین، یعنی پیام معنوی دین که توحیده، یه میوهی داره به نام اخلاق توحیدی. ما امشب راجع به اخلاق توحیدی میخوایم حرف بزنیم. اخلاق توحیدی همان چیزیست که علامه میفرماید در مذهب و مکاتب سابق، چه در مکتب انبیا، چه در مکتب بزرگان و حکمایی که جوان متعرض میکردن نبوده. این فرهنگ خاص قرآن کریم و آورده قرآن کریم. حالا توضیح این مطلب شاید من بتوانم به خوبی این تو فرصت کوتاهی دارم عرض کنم. ایشون میفرماید که ما 3 مکتب تربیتی و اخلاقی داریم در دنیای امروز. یه مکتب تربیتی، مکتب تربیت بر اساس غایات صالحه دنیوی است. مثلا میگن که اگه دروغ بگی پیش مردم اعتبارت میره. خب دروغ گفتن رو یک رذیلت اخلاقی معرفی میکنن. برای اینکه کسی دروغ نگه از این رذیلت پرهیز کنه، غایتش هم یه غایت دنیاییه دیگه، اعتبارت پیش مردم میره. این داستان چوپان دروغگو از این سن تربیته که آقا اگر دروغ بگی اعتبارت رو از دست میدی. و بسیاری از گزاره‌های دیگه‌ای که تو این سبک مذهب اخلاقی هست. قرآن کریم هم گاهی در بعضی از دستورالعمل‌هاش از این مکتب استفاده کرده. مثلا می‌فرماید که فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، با هم دیگه جدال نکنید، اختلاف بینتون نباشه. چرا؟ چون ارزش و اعتبارتون در پیش بیگانگان و دشمنان از بین میره. اختلاف اعتبارتون رو میبره، هیمنتون میشکنه، ابهتتون از بین میره. خب این یه غایت دنیاویه و خیلی هم خوب. مکتب دوم مکتب تربیتی انبیاست. مکتب تربیتی انبیا بر اساس غایات اخرویه. مثلا میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند جانها و اموالتون رو میخره، در ازاش بهشت رو به شما میده. و از این سنخ آیات در قرآن کریم بسیاره و قرآن به این فرهنگ اهتمام داره که فرهنگ تربیتی انبیاست. اما در کنار این دو مکتب یک مکتب سوم هست به نام مکتب توحید، که از این مکتب یه اخلاقی متولد میشه به نام اخلاق توحیدی. ایشون در المیزان در ذیل یکی از مهمترین آیات قرآن کریم به نام آیه‌ای که همه شنیدن انا لله و انا الیه راجعون، که این آیه بیانگر این مرحله از توحیده. استاد ایشون جناب آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن که این آیه بیانگر عالی ترین مراتب توحیده. ایشون در ذیل این آیه بحث مفصلی رو مطرح میکنن راجع به اخلاق. بخش کوتاهش رو من در عبارت خیلی فشرده که الان عرض کردم خدمتتون گفتم. بعد در مرحله سوم وقتی که به این سبک از تربیت میرسن میفرمایند که هاهنا مسلکون سالس، در کنار اون دوتا مکتب اخلاقی که غایات دنیوی بود و غایات اخروی، یه مکتب سوم هم هست که مخصوصون بالقرآن الكریم لا یوجد فی شیء مما نقل الینا من الکتب السماویه و تعالیم الانبیاء الماضی، در هیچ کدام از کتبی که به دست ما رسیده و تعالیم انبیا، ولا فی المعارف المعصوره من الحکماء الالهیین، در معارفی هم که از حکمای الهی رسیده در اونام نبود. این کدومه؟ و هو تربیت الانسان وصفن و علمن، تربیت انسان در ناحیه اوصاف و اعتقادات، به استعمال علوم و معارف لا یبقا معها موضوع للرذائل، با استعمال یه سنخ از علوم که رذائل رو موضوعا منتفی میکنه، که حالا این توضیحش رو عرض میفرماید که حالا این چطوره، شرح این معنا چیه. میفرماید شرح این معنا اینه که با سه تا آیه از قرآن کریم ایشون این مطلب رو اثبات میکنه. میفرماید قرآن کریم دو تا بیان داره، ان العزت لله جمیعا، ایشون میگه که تمام هدفهایی رو که انسان هدف میگیره به دو دلیله، اما عزتون فی المطلوب یطمع فیها، یا یه طمعی داره به یه عزتی برسه. شما تحلیل کنید هدفهای انسان، مثلا میخواد یه مدرک بگیره، دکتر بشه، برای چی میخواد؟ یه سری تو سرا در بیاره دیگه، یه مقامی پیدا بکنه، یه سری تو سرا در بیاره، یه ثروتی پیدا بکنه. ثروت خودش فی نفسه که مطلوب نیست، ثروت برای دستیابی به یه چیز دیگریه. این یا دنبال عزته، طمع به عزت داره، او قوتن یخاف منها، یا از یه چیزی میترسه، فرار میکنه از یک چیزی که از اون میترسه. حالا از چی میترسه؟ یا از فقر میترسه، یا از بیماری میترسه، یا از آزار یک قدرتمندی میترسه. پس یا طمع یا ترس، یا دنبال عزته، یا دنبال نجات از یک مخوفه، از یه چیزی میترسه، میخواد از اون نجات پیدا بکنه. میفرماید قرآن کریم دو تا بیان داره، یک، ان العزت لله جمیعا، تمام عزت از آن خداست. یعنی در هیچ خانه دیگری عزت نیست که انسان در اون خانه رو بزنه. در جای دیگه میفرماید ان القوت لله جمیعا، همه قوت از آن خداست، همونی که ما میگیم لا حول ولا قوت الا بالله. اگه بخوایم فارسی تر بگیم یعنی همگان هیچ کارن. خب وقتی همگان هیچ کار شدن تو زندگی ما، همگان همه کارن تو زندگی ما، اسباب و علل کار میکنن، آدم ها کار میکنن. الان اگه همگان هیچ کارن میگه آقا شما از پشت کوه مگه اومدی؟ زندگی ما اینه، در زندگی ما همگان همه کارن، همه چیزم اثر داره. اما در فرهنگ قرآن کریم همگان هیچ کارن، همه آستینن، دست دیگری از توی این آستین بیرون میاد و کار میکنه. خب وقتی همگان هیچ کار شدن، من از کی بترسم؟ حالا شما ملاحظه بفرمایید، ان یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو، اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا کرد احدی نمیتونه اون ضرر رو برداره. و ان یرد که خیرن فلا راد دل فضله، اگه خدا اراده کرد خیری به شما برسه احدی نمیتونه اون خیر رو مانع بشه. این آیه قرآن دیگه، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. توی این فرهنگ نمیگه آقا خدا پشت سرته از کسی نترس، اون یه چیز دیگه است، اونم درسته ها، آه خدا پشت سرمه از کسی نمیترسم. تو این فرهنگ میگه اصلا کسی رو برود نیست که ازش بترسی، فقط یک کس تو عالم هست، اون خداست، بقیه همه تحت تدبیر او هستن. یه بیان بسیار زیبای امام صادق داره، میفرماید که تو اصلا نمیتوانی از دست شیطان فرار کنی، فقط یک راه داره فرار از دست شیطان. میگه وقتی میری توی بیابان، توی مراتع، سگهای گله سگهای شیرگیرن. از دست سگ گله چطور نجات پیدا میکنی؟ به صاحبش پناه میبری. غیر از اون از دست سگ گله تو بیابون مگه میشه نجات پیدا کرد؟ فهمت شیطان سگ گله خداست. اگه میخوای به از شیطان نجات پیدا کنی، فستعذ به رب بک و رب بهی، رب به تو و رب به شیطان خداست. یعنی اگه شما به خدا پناه بردین از شیطان ایمنی. جناب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه میفرماید که چگونه میشه از دست شیطان نجات پیدا کرد؟ شیطان قرآن کریم ازش نقل میکنه، میگه اون شما رو از جایی میبینه که شما اونو نمیبینی. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، خودش و سپاهش شما رو میبینن، شما اونو نمیبینید. دشمنی که انسان میبینه، آدم اونو نمیبینه، کی پیروزه تو این نبرد؟ بعد سپاه داره، سپاه سواره داره، سپاه پیاده داره. این توصیفاتی قرآن از شیطان میکنه، مگر از دست این شیطان میشه نجات پیدا کرد؟ اما بعدشون میفهمد که ها، حالا یه جایی هست، یه قلعه هست که اگه به اون پناه ببری شیطان تو رو نمیبینه. اون حسن خداست. اونجا امام صادق میفرماد به خدا پناه ببر، شیطان سگ گله خداست. در این فرهنگ نمیگه آقا برای نجات پیدا کردن به خدا پناه ببر، میگه کسی نیست که ازش بترسی، فقط از یکی باید بترسی. شما در دعاها نمیخونید اعوذ بکم منک؟ ببینید این دعاها فرهنگ دیگه. الان ما جوشنکبیر رو 3 شب خوندیم، توی این جوشنکبیر کدوم شغل برای دیگری باقی گذاشت؟ تمام مشاغل عالم توی این جوشنکبیر همش مال خداست. یا رب سهاری و بهار، ای خدای صحراها، ای خدای دریاها. اون بیان زیبا و لطیفه، من خیلی گفتم ولی اینقدر زیباست اصلا آدم نمیتونه وقتی به ذهنش خطور میکنه از این دست برداره. خدا رحمت کنه جناب پروین اعتصامی رو. یه بیانی ایشون داره در توصیف اون حالت مادر جناب موسی، میگه وقتی که بچه رو انداخت توی دریا دلش لرزید که خب آخه من این بچه رو انداختم توی دریای خروشان امواج، رو نکنه که این آب رود آب دریا این خلاص بچه رو غرق کنه. بعد ایشون اون صحنه رو توصیف میکنه، میگه وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچرا ما گفته ایم آن میکنن. خب دریا در دست خداست، موج در دست خداست. بنده قبلا فکر میکردم که این داستان حضرت یوسف خیلی تعجب برانگیزه، بعد فهمیدم داستان جناب موسی تعجب برانگیزتره. یک ابرقدرت ظالم خونخوار با یک دستگاه اطلاعاتی وسیع، با لشکر بسیار قدرتمند، اراده کرده یه بچه ای رو از بین ببره. خدا میگه نه تنها نمیذارم از بین ببریش، تو دامن خودت بزرگش میکنم. خداوند جناب موسی رو در دامن همون کسی که میخواد موسی رو از بین ببره بزرگ میکنه. این قدرت نمایی نیست؟ حالا ان القوه لله جمیعا هست یا نیست؟ ایشون میفرماید که حالا شما ببینید رذایل اخلاقی چیاست؟ مثلا عجب. عجب این است که بنده یک کمالی رو در خودم میبینم، از این کمال باد میکنم. ریا این است که میخوام این کمال رو به شما نشون بدم. سمعه اینه که دلم میخواد این کمال من در زبانهای مردم بپیچه، همه تعریف کنن از من، به گوشم برسه. حسد اینه که شما یه کمالی داری نمیتونم ببینم. ترس اینه که از شما میترسم. اینا رذایل اخلاقیه. میگه اگر کسی به این فرهنگ مجهز شد، اگه کسی فهمید ان القوة لله جمیعا، ان العزت لله جمیعا، همه عزت از آن خداست، همه قدرت از آن خداست، اگه کسی این بیاناتو فهمید، اگه کسی این آیه رو فهمید ان الملک لله، ملک یعنی سلطنت، هم ملک داریم تو قرآن هم ملک داریم. این ملک و ملکی که لله، ملک اعتباری نیست، اعتبار اینه که این کتاب مال منه. بنده اگر از این جلسه برم بیرون کتابمو با خودم ببرم، هیچکس چیزی به من نمیگه. اما اگه این میکروفون بردارم با خودم ببرم بیرون، یعنی ببخشید این میکروفون جلسه رو شما کجا بردی؟ ما حق ندارم اینو بردارم ببرم. چرا؟ چون این ملک من نیست. این ملک یه قرارداده. بنده از دنیا میرم کتابم میمونه. اما این ملکی که قرآن ازش حرف میزنه ملک حقیقیه. این ملک همونیه که ما نسبت به تصویر خودمون تو آینه داریم. تصویر توی آینه ملک ماست. یعنی هر چیزی که داره مال ماست. وجودش هم به ماست. بقای وجودش هم به ماست. عالم وجودن و بقاءن ملک خداست و ملک خداست. به این معنا ملک و ملک یکی میشه. اگر عالم ملک و ملک خدا شد، ایشون فرموده در جای دیگه عرفان هم یه آیه است. عرفان اگه کسی میخواد اینجاست. که چی؟ لله ملک و السماوات و الارض. فرموده این آیه عرفانه. اگر همه کمالات عالم ملک و ملک خدا شد، اون وقت بنده باید برای چی به شما اسادت کنم؟ من چون کمال رو در شما میبینم اسادت میکنم. اگه فهمیدم کمال ملک خداست به کی اسادت کنم؟ چون در شما یه قدرتی میبینم که ممکنه به من آسیب بزنید از شما میترسم. چون در دست شما یه امکاناتی میبینم که دلم میخواد اون امکانات مال من بشه به شما طمع دارم. چون در خودم یه کمالی میبینم به خودم معجبم، بعد دلم میخواد شما این کمال رو ببینید ریاکارم. تو اگه فهمیدم عالم ملک و ملک خداست، کدوم کمال مال منه که من بهش بنازم؟ امام سجاد ما در کنار پرده کعبه میگه خدایا و ما فی الخلق جنا که جنایتی، هیچ کس جنایتکارتر از من در بین خلق نیست، و قش میکنه کنار پرده کعبه. اون بیانی که طاووس فقیه نقد کرده خیلی تعابیر عجیبیه، وقت ندارم الان اونا رو بخونم. در این فرهنگ سر تا سر قرآن کریم رو شما مطالعه بکنی، از اول تا آخر قرآن داره میگه آقا یکی بیشتر در عالم کاری نیست. حالا ما نمیریم اوج بگیریم بگیم یکی بیشتر نیست، اون کلاس بنده نیست که همچین حرفی بزنه، ولی حداقلش اینو قرآن میگه یا نه که همه هیچ کارن. کسی اینو انکار میکنه؟ حالا ممکنه اونو بگیم یه عده بگن آقا این قبول، یه عده از علما قبول نداشته باشن، ولی اینو همه علمای اسلام قبول دارن که آقا قرآن داره میگه همه هیچ کارن. قرآن هیچ جایی نمیگه که باران میباره، میگه ما بارانو میبارانیم، ما زمینو سبز میکنیم، ما گیاهو رشد میدیم. قلب شما در دست ماست. عالم پنجه قدرت خداست. ایشون میفرماید توی این فرهنگ برای هیچ کس هیچی باقی نمیمونه. در نتیجه رذائل اخلاقی دیگه نمیاد بشینه تو وجود آدم که آدم بخواد بکنتشون. اصلا رذائل دفع میشه خود به خود. این داستان تکراریه ولی باید بگم. یه نفر زیر درخت انبوهی نشسته بود مطالعه میکرد، این گنجشکایی میمدن سر صدا میکردن، هی بلند میشد اینا رو کیش میکرد، دوباره تا میمد بشست مطالعه کنه دوباره میمدن. یکی گفت چیکار میکنی؟ گفت اینا اعصاب منو خرد کردن، نمیذارم مطالعه کنم. گفت خب چیکار میکنی؟ گفت من اینا رو کیش میکنم. گفت خب کارت اشتباهه. گفت چیکار کنم؟ گفت یه تبر بیاری. درخت رو برداشت قطع کرد. درخت قطع شد، گنجشکام رفت. گفت حالا بشین مطالعه کن. این تمثیله. یعنی شما وقتی که ریشه رو زدی، موضوعی برای رذیلت باقی نمونه. موضوع رذیلت منه. وقتی من در کار نبود کدوم رذیلت؟ اوج تا من هستم خودم موجبم. تا من هستم دارم میخواد این کمال رو دیگران ببینم. وقتی فهمیدم منی در کار نیست، کمال ملک تلق خداست، عالم ملک تلق خداست. این البته احتیاج به سیر داره، احتیاج به فکر عمیق داره، احتیاج به مطالعه در آیات قرآن داره. اینکه قرآن به تفکر دعوت میکنه، اون وقت پیچ و خم زندگی هم به انسان اینو نمایش میده. پیچ و خم زندگی. یه داستان تکراری من دارم، گفتنش خالی از لطف نیست. یکی از بستگانم هم میگفت با یه واسطه که این آقا خود شاهد این ماجرا بود، میگفت که یه نفر اومد پیش حاجی بازاری در بازار خرید کنه، با هم دیگه طرف حساب بودن. اون آقای حاجی بازاری گفت امروز برو از این همسایه بغلیم خرید کن. گفت حاجی آقا ببخشید، ما مگه مثلا بد حسابی کردیم که شما ما رو داری میفرستی سراغ همسایه بغلی؟ گفت نه، شما بد حسابی نکردی، من امروز دشت کردم، فروش کردم امروز. این همسایه بغلیم فروش نکرده، برو از اون خرید کن. این آقای حاجی بازاری فهمیده خدا رازه است. اون وقت همین ایشون میگفت، میگفت الان یکی میاد تو مغازه من، مغازه بغلیات زاکسیاشو چوب میزنن، بعد که میره بیرون میرن اون جنسی که از من میخواد میرن سوال پرسش میکنن، حتی زیر قیمتی که خودشون خریدن به این میفروشن که من نفروشنده اینه. اینم یه جور بازاری، اون یه مدل بازاری، اینم یه مدل بازاری. خب این فهمیده خدا هست، اون نفهمیده خدا هست. بعد ایشون میفرماید که در فراز آخری که عرض میکنم آقایان خوش آمد، میفرماید حالا در این مکتب توحید، در این سلک و سبک و سیاق تربیت اخلاقی، الغرض فیه ابتغاء وجه الله لقتناء الفضیلت الانسانیه. دیگه حتی این آدمی که داره تو این مسیر پیش میره دنبال فضائل انسانی هم نیست، دنبال این نیست که یه فضیلتی در خودش ایجاد کنه، یه کرامتی پیدا بکنه، یه کشفی ایجاد بشه. ما یعنی من و امثال بنده، بنده و امثال بنده، جامعه رو که من نگاه میکنم، ما از جیفه دنیا نمیتونیم بگذریم. هر چقدر لذایز خالص تر باشه گذشتن ازشون سخت تره. ما از یه ملک و یه ماشین و یه مقام و اینا نمیتونیم بگذریم، ما یعنی من امثال من، ما از کرامات میتونیم بگذریم؟ گذشتن از کشف و کرامات خیلی سخت تره از گذشتن از امور دنیا. یکی از سخت ترین مراحل سلوک اینه. میفهمد اینم ساده میشه چون دیگه دنبال اینا نیست، دنبال این نیست که چیزی به خودش اضافه کنه، چون خودش اصلا نمیبینه، داره میره به یه سمتی، خودش داره ذوب میشه. الذین آمنو، بعد میفهمد این آدم جز خدا هیچ چیزی در مرآ و منظرش نیست. ازا اخذ ایمانه فی الاشتداد، انسان مفتور بر کمال، حب کماله، همه کمال رو دوست دارن، همه یه ورزشکار رو دوست دارن وقتی قهرمان میشه. حالا اگه اون ورزشکار یه کرامت اخلاقی هم داشته باشه مردم دو برابر دوستش دارن. اگه بعد تو صحنه جامعه بیاد ببینن یه آدم جوان مردم هست خیلی بیشتر دوستش دارن. این کسانی که تو جامعه ما معروف شدن رضوان الله تعالی علیه، مثل جناب تختی، تختی رو به خاطر ورزشکار بودنش مردم عاشقش نبودن، گرچه اونم بوده، ولی به خاطر جوانمردی عاشقش بودن. خب انسان مفتور بر حب کماله. اگه بگن آقا این آقا مثلا یه پزشک فوق العاده است، آدم نسبت بهش احساس تواضع میکنه، بگن این آقا یه فیزیکدان درجه یکی، آدم احساس تواضع میکنه. انسان فطرتش سرشته شده بر دوست داشتن کمالات. توی این فرهنگ داره یه کمال مطلق رو بهش معرفی میکنه، یه کمالی که نه مرز داره، نه سقف داره، نه کف داره، نه ساحل. جمال مطلق، کمال مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، هرچی تو این اقیانوس میره جلو شوقش زیادتر میشه. لذا اشتد ایمانو انجذبت نفسه الالتفکیر فی ناحیت ربه، دائما توی این مقام وقتی داره میره جلو جذبه اونو بیشتر جذب میکنه. و استحضار اسماء الحسنا، دائما به یاد اسماء حسنای این محبوب حقیقیه. و صفاته الجمیلت المنزه عن النقص و الشین لا تزال تزید و نفسه انجذابن، دائما جانش داره به سمت این زیبایی و این کمال مطلق جذب میشه. و بعد اگر کسی طعم عشق رو چشیده باشه میفهمه من چی عرض میکنم. انسان وقتی به یک چیز عاشقه به تمام لوائد اونم عاشق. یه اشعاری از مجنون هست خیلی جالبه، میگه احب لحبها طلعات نجد، من به خاطر حب لیلا تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم، چون سرزمین نجد محل زندگی لیلا بوده. و ما شغفی بها لولا هواها، اگه هوای لیلا نبود منو چه به تپه‌های سرزمین نجد. و ما حب دیار شغف نه قلبی، حب سرزمین قلب منو عاشق نکرده. ولیکن حب من سکنت دیارا، حب اون کسی که ساکن اون دیاره منو عاشق اون دیار کرده. این آدم چون افتاده در مسیر جذبه، هر چیزی رو که به اون از دیکتره او رو بیشتر از همه دوست میداره. لذا قرآن کریم نقل میکنه الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین اشد حبا لله، محصول این حبشون اینه که در اثر این جذبه و مراقبه هر چیزی که به خداوند نزدیکتره اونو بیشتر دوست میدارن. نزدیکترین حقیقت به حق تعالی رسول خداست. ساره، حالا قرآن چی میگه؟ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگه واقعا خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید. پیغمبر خدا اینو میگه. این آدم چون عاشق حق تعالی است، هر چیزی که جنبه مظهریتش نسبت به حق تعالی نزدیکتر باشه و عالی‌تر باشه اونو بیشتر دوست میداره. لذا این آدم تابع رسول خداست. ساره یتبع الرسول فی جمیع حرکاته و سکناته، در جمیع حرکات و سکنات تابع رسول خداست. سلمان و عوازر و امیرالمومنین در یه شنزاری راه میرفتن، وقتی رسیدن به پایان شنزار دیدن دو تا جای پا هست، سه نفر دو تا جای پا دیدن، سلمان پا گذاشته همونجا که امیرالمومنین پا گذاشته. این نشانه است، داره حرف میزنه با ما، میگه من سر سوزنی حتی از جای پای علی پامو عقب نمیذارم. لأن حبش، چرا این آدم تابع رسول خداست؟ لأن حبش شی یوجب حب آثاره. آدم وقتی چیزی رو دوست داره آثار اونم دوست داره، مثل همون بیانی که از مجنون نقل کردیم. و رسول من آثارهی و آیاته، رسول خدا عظیمترین اثر و آیه خداست. این آدم لایزال دائمان یشتد دو هازل حب، این محبت در جان شدت میگیره. ثم یشتد دو حتی ینقطع الیه من کل شی، از همه چیز منقطع میشه. در مناجات شبانیه چی میخونیم؟ در دعای عرفه چی میخونیم؟ در مناجات شبانیه میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الک. در دعای کمیل میخونیم یا رب یا رب یا رب اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره، شب و روز منو به یاد خودت آباد کن. مگه میشه انسان شب و روز به یاد کسی باشه جز در مقام عشق؟ و به اعمالی حتی تکون اعمالی و اورادی کلا وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا، تا من دائما در خدمت تو باشم. ایشون میفهمد این آدم انقطاع پیدا میکنه از هر چیزی به سوی حق تعالی. ولا یحب الا ربه، جز حب الهی هیچ چیز در مرا منظرش نیست. عرضم رو تمام کنم. علامه طباطبایی میفرماید که در ذیل این آیه که یوسف چگونه نجات پیدا کرد از اون مهلکه، ایشون یه بیانی داره، الان نمیتونم عرض کنم، نه فرصتش هست نه مقامش هست. خلاصش اینه، شما ملاحظه بفرمایید معصیت کردن گاهی یه موانعی براش میاد که سخت میشه دیگه. الان من اینجا روبروی شما نشستم میتونم معصیت کنم؟ بله، برم بیرون تو خلوت ممکنه یه معصیتی انجام بده، ولی اینجا که در مقابل شما نمیتونم معصیت کنم، کارم سخت میشه. حالا اگه موانع معصیت رو یکی یکی برداریم به جایی برسه که هیچ مانعی نباشه، ایشون میفرماید نجات یوسف از اون مهلکه محال بود. بعد توضیح میده اینو با همون آیات قرآن انسان تایید میکنه. بعد میفهمد چگونه نجات پیدا کرد. روایات زیادی داریم در این که ایشون میگه نه همه اسرائیلیات. میگه داستان از این قرار است که یوسف اصلا خودشو مشاهده نمیکرد، چه برسه به زلیخا. من باید اول خودمو ببینم بعد میل پیدا کنم. میل من فرع بر وجود خود منه، تا من نباشم که میلی نیست. بعد از کجا میگه اینو؟ میگه این از کلامش میگم که قرآن نقل کرده. وقتی اون بهش گفت حیتلک قال معاذ الله، در لغت عرب معاذ مصدر مفعول مطلق تأکیدیه، در مفعول مطلق تأکیدی هیچ ضمیری پنهان نیست. نگفت من به خدا پناه میبرم، نگفت اعوذ بالله، اعوذ بالله یعنی من به خدا پناه میبرم، گفت معاذ الله. ایشون میفهمد آنچنان مستغرق در انوار الهی بود که اصلا خودش مشاهده نمی کرد. این عدم مشاهده خودش در کلامش آشکار شده که قال معاذ الله، وقتی خودش مشاهده نکنه چگونه اونو مشاهده کنه، چگونه اصلا میل خودش مشاهده کنه. من تو البته بنده اینا رو چون نرسیدم درک نمی کنم. اگه شما اعتراض کنید پس چرا میگی؟ میگم چون همون مطلبی که اول عرض کردم که ما بدانیم که یه همچین مقاماتی هم هست. این داستان نامش توحیده. توحید شستشو میکنه تمام نه رذایلو، چون رذایل منبعش منم، منو میشوره، رذایل خودش خود به خود میره. وقتی منی در کار نبود چه رذیلتی. یه نفر به ابو سعید گفت یه شعری برام بنویس. آره تو اون شعر رو نوشون، دو هفته گریه کرد بعدم از دنیا رفت. من هزار بار خوندم، نه خودم از دنیا رفتم نه مخاطب. گفت یه نصیحتی به من گفت، دو بیت براش نوش. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نماند، این عشق زکیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ این داستان نامش داستان حبه. علامه طباطبایی در تفسیر البیان میفرماید تنها راه رسیدن به حق تعالی راه حبه. ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. داستان توحید، داستان معرفت نفس، داستان اخلاق، شناسایی امام، همه اینا یه چیزه. بیانات مختلف آخر شیعه در اسلام مطالعه می‌فرمایید. تنها هدف آمدن انبیا توحید بوده، محصول توحید اخلاق توحیدیه. در این فرهنگ در اخلاق توحیدی انسانو از شر خودش خلاص میکنه، بهش میفهمونه که هم تو غیر مستقلی هم عالم. من تا وقتی با عالم و اسباب و علل کار دارم که اونا رو مستقل میدونم، میخوام سببو بذارم کنار خودم ازش استفاده کنم. اگر فهمیدم سبب مستقل نیست چه کاری من با سبب دارم؟ من با آستین شما چی کار دارم؟ با دست شما کار دارم؟ با دست شما چی کار دارم؟ من با خود شما کار دارم؟ این داستانیه که قرآن کریم از اول تا آخر داره بیان میکنه. حالا بنده تقاضا میکنم شما قرآن مطالعه میفرمایید، یه بار دیگه با این بیان قرآن رو بخونید ببینید غیر از این چیزی میگه. شما دعای مکارم الاخلاق رو مطالعه بفرمایید که بهترین مکتب اخلاقیه. در یک جایش امام سجاد نمیگه خدایا من چنین کنم، همش میگه خدایا تو چنین کن. مناجات خمسه اشعار رو بخونیم، 15 مناجات با 15 تم مختلفه. یه جاش حضرت نمیگه خدای من این کارو بکنم، همه جا میگه خدایا تو چنین کن. این داستان اخلاق توحید، این کلاس توحیده. توی این کلاس وظایف تعطیل نمیشه ها، وظیفه سر جای خودشه. ما یه وظایفی داریم باید انجام بدیم. داستان توحید ترک وظیفه نیست. داستان توحید ندیدن اسباب و علل نیست. نمیگه اسباب و علل نیست، میگه اسباب و علل مستقل نیست، سرنخشون دست یکی دیگه است، افسارشون دست یکی دیگه است، اختیارشون دست یکی دیگه است. نمیگه شیطان نیست، میگه شیطان هست اما میخوای پناه ببری به خدا پناه ببر. نمیگه باران زمین رو سبز نمی کنه، اما میگه اگه میخوای باران بباره دست به آسمان دراز کن، استغفار کن. نمیگه کار نکن، ولی میگه اگه میخوای رزق طلب کنی، رزق رازق خداست نه شغل. شغل فقط انجام وظیفه است، اما رازق خداست. نمیگه تربیت نکن فرزندتو، میگه وظیفت انجام بده، اما مربی شما نیستی، مربی خداست، ما مربی خودمون نیستیم. در تمام صحنه های زندگی ما همه جا استقلال رو از ما میگیره و از عالم. عرضم با دو تا جمله تمام میکنم. علامه طباطبایی میفرماید تمام قرآن کریم دو تا جمله است. تمام زور شیطان اینه که بگه تو خودت مستقلی، عالمم مستقله. تمام زور قرآن و خدای تعالی اینه که بگه تو غیر مستقلی، عالمم غیر مستقله. یه مستقل بیشتر در عالم نیست، اون خداست. این داستان توحیده، داستان اخلاق توحیدیه و داستان اونی که پیغمبر میگه هدف من از بعثت اتمام مکارم اخلاقی بوده. اتمام مکارم اوجش در اخلاق توحیدیه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.